قال حلو إن الجوع معناها العراز إذ يكشف الأشياء مرات وقول حكما که مراد مشائیه هست این است که علم پروردگار عالم نسبت به اشیا در ازل و قبل از خلق اشیا یا به ارتسام در ذات است که این مدعای اونهاست و الا که اگر بالارتسام نباشد یا لازم می آید که خلق ازلی باشند یا لازم می آید که میز اون خلق و علم اون خلق حاصل نشود یا لازم می آید که معدوم ثابت باشد یا لازم می آید که اون خلق مسل باشند یا غیر او غیر مسل یعنی و امتنع تال الکل و ممتنع از این توالی بعد از الا همه اونها. اگر این توالی ممتنع است پس بنابراین همون وجه اول و قسم اول که به ارتسام باشد باقی میماند. به مثل قدرتن و غیرهن تغز به همین بیان که علم حق تبارک و تعالی را به ارتسام دانستند میفرمایند قدرت و غیر قدرت هم مثل علم باید به ارتسام باشد. انتقض به مثل قدرت و غیر قدرت نقض شده از این بیان که علم به ارتسام باشد. جواب از این اشکال نقضی که توضیح میدیم چگونه نقض است و چگونه جواب و حل از این اشکال نقضی این است که ان لم یعن معناها العرز. حلش این است که میفرماین ان لم یعن معناها اگر قصد نشود معنای علم و قدرت و امثال ذالک در این صورت لازم می آید که عرض باشد و این با ساحت قدس ربوبی نمی سازد چون هر ما بالعرضی قابل زوال هست. اگر علم بالعرض شد شما علم بالعرض را می توانید سلب بکنید و حال اینکه علم پروردگار نسبت به اشیا قابل سلب نیست چون این علم باید کمال باشد برای حق تبارک و تعالی. والفیض المقدس والاقدس من سقعه و ربط محض به فیرجع مفاد القضیه الا ان الذات حاضره للذات ای غیر منفکه عن نفسه بحيث ينتوي العلم بالغير في هذا الحضور ولو لم يكن الفيض من سقعه لازم ان يتصور ما هو اكمل من الواجب تعالى من الواجب تعالى عن ذلك لان الوجود الماخوذ بحيث يكون الفيض من سقعه اکمل من الوجود المأخوذ محدودن فینبغی ان یکون ذلک هو الواجب و من هذا یعلم ان لا وجود خارجن عن حیطت وجوده. عرض شد که علم پروردگار عالم به اشیا قبل الخلق همونگونه که می شود در مرتبه فعل باشد در مرتبه ذات نیز هست و علم حق تبارک و تعالی چه علم فعلی و چه علم ذاتی هر دو تا علم نیست بلکه علم واحد است که این علم واحد علم واحد اجمالی که جامع جمعی وجودات است ولیکن فی عین الکشف تفصیلی. این حاصل اون چیزی بود که در این دو سه روز اثبات شد مرحوم حاجی به تبع صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه و عرض شد دیروز که علم پروردگار در مرتبه ذات یک شیعی جدای از ذات نیست که ذات حق تبارک و تعالی چیزی باشد و علم شیء آخر باشد بلکه این علم عین ذات است و این علم علم تفصیلی است نسبت به ذات و اجمالی بود نسبت به ماعدای ذات نه اینکه اجمال باشد نسبت به ذات و این اجمالم اجمال وجودی مراد بود، نه اجمال مفهومی. اجمالم به این معناست که حدود و صغوری که برای جزئیات و موجودات در مراتب خلقی وجود دارد، اینا در مرتبه ذات نیستند و نبودن اینها هم موجب نقص نیست، چون اینا امور عدمی بودند. لحاظ اعدام در اونجا راه ندارد. کما این که علم فعلی حق تبارک و تعالی نیز، این علم هم جامع جمیعه، چون فعل حق تعالی همون وجود منبسط است و چون این وجود منبسط علم فعلی هست، این علم منشأ می شود برای موجوداتی در مراتب خلقی. این علم هم نسبت به ذات حق تبارک و تعالی که عرض کردیم دیروز، جز ربط محض شیئیت دیگری ندارد. این علم به دو جهت دارد، ولی دو جهت بالاعتبار می شود تعدد، و این تعدد تعدد واقعی نیست. تارتن این است که ما این وجود منبسط یا این علم فعلی را به ما هو فی نفسه در نظر می گیریم، این می شود فعل پروردگار عالم، ولی به این اعتبار به حسب واقع شأنی جز ربط به حق ندارد. و اخرى او را اعتبار می کنیم به لحاظ این که جامع جمیع مراتب خلق است. به این اعتبار می شود این علم فعلی وجود برای جمیع اشیا، ولیکن باز همون گونه که در علم ذات می گفتیم علم اجمالی است فی عین الکشف تفصیلی، اینجا هم باز به نحو اجمال است فی عین الکشف تفصیلی. ولیکن فرموده بودند دیروز که تعبیر کردن به این که علم حق تبارک و تعالی به علم فعلی اطبق بود از انطباق این مطلب به علم را به در مرحله ذات، گرچه اگر به ذات ما نسبت بدیم اون اصل است، زیرا این علم فعلی در حقیقت تعین ذات است. پس اون چیه در علم فعلی هست اگر در مقام ذات نباشد معنا ندارد، تعین و ظهور حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. پس بنابراین چه اسناد به ذات بدیم چه اسناد به فعل، هر دو درست است. ناید با تعبیر ایشان و مناسب در این مقام که بیان شد، این انطباقش با علم فعلی بهتر هست. حالا اطبق بودن در ذات، ببینید بستگی داره که شما چی، اگر میخواد کسرات را ملاحظه کنید، لذا فعل مناسب است به این که نسبت بدیم کسرات را به او، دقت داریم. ولیکن از این جهت که این فعل تعین ذات است و ظهور ذات است و وجه ذات است، پس هرچه هست ذات است، لذا این فعل هم فعل شده است به اعتبار این که وجه ذات است. پس اونچه که به ذات هست و به ذاتی هست خود ذات حق تبارک و تعالی هست، فعل به غیره هست، لذا از این جهت می شود اطبقیتش به اعتبار واقع اینه. ولی فرمودن به حسب عبارت اینجا اطبقه، نه حسب واقع، به حسب اون چی که در حاشیه بیان فرمودن به اعتبار واقع است. به حسب واقع بله اطبق این است که ما اسناد بدیم این کسرات را به حسب وجودشان به ذات باری تبارک و تعالی، و جهت این است که فعلم وجود منبسط هم تعین ذات است و وجه اوست، اصل ذوالوجه هست نه وجه. لذا پیامبر اکرم این زیاد عرض کردیم، فرمودن انا سید ولد آدم ولا فخر لی، چون وجه جز این که حکایت از ذوالوجه بکند شأن دیگری ندارد، پس هرچه هست اوست. لذا می فرماین فیض مقدس و همچنین فیض اقدس هر دو از سقع روبی است. مراد از فیض اقدس در اینجا یعنی همون فیضی که به واسطه او اعیان ثابته، اعیان اشیا در حقیقت به لسان عرفا ظاهر شده است. چون اهل معرفت قائلن به این که هر شیئی دارای عین ثابتی است که در علم پروردگار عالم است، و ملاک اساسی هر وجودی همون وجودی است که در علم باری تبارک و تعالی دارد، که لذا تعبیر می کنند از این وجود به وجود لاهوتی. لذا هر انسانی بر اساس اون عین ثابتی که دارد، از اون عین ثابتش تعبیر می کنند به وجود لاهوتی. ولی این وجود، معنای این وجود لاهوتی این است که این وجود هیچ گونه استقلالی ندارد، بلکه تبع صرف و تبع محض اسماء و صفات حق تبارک و تعالی است در عالم واحدیت، که در اونجا در عالم واحدیت عالم اسماء و صفات حق تعالی است. اینها لوازم اسماء و صفاتند، کما اینکه اسماء و صفات لوازم ذاتند. پس اینها فانی اند در اسماء و صفات، کما اینکه اسماء و صفات فانی اند در ذات به حسب واقع. ما به حسب مفهوم تعدد درست میکنیم و الا به حسب واقع تعددی نیست. از فیض حق، تعین حق تبارک و تعالی در عالم واحدیت که ظاهر میشود اعیان ثابته، به این اعیان ثابته گفته میشود فیض اقدس، چون تنزهش از وجود حتی به تبع وجود منبسط هم در اینجا، چون سخن از وجود منبسط هم در اینجا نیست، بلکه بحث از اسماء و صفات و اعیان اسماء و صفات است، لذا از این جهت اقدس است از کسرات و از تعینات خارجیه. در مرتبه بعد فیض مقدس است که همون وجود منبسط است که به واسطه او، که همون فعل حق تبارک و تعالی، حق ثانی، نفس رحمانی، اسامی مختلف دارد که این وقتی همه اسامیش عرض کرده بودم در سابق، این فیض دوم هست که حقایق خارجیه از عالم اعیان، اعیانی که در عالم اسماء و صفات است، به عالم به عوالم خاص خودشان به واسطه این فیض دوم ظهور پیدا میکنند. ولیکن والقابل تعبیر میفرماید در فصوص من فیضه الاقدس، قابل از فیض اقدس حق تبارک و تعالی است، ظرف وجودی هر شیئی و به اعتبار دیگر، به تعبیر دیگر استعدادات اشیاء و وجودات در اونجا رقم زده شده است و بر اساس اون چی که در اونجا رقم زده شده است در عالم خارج به واسطه وجود منبسط وجود خاص خودشان را پیدا می کنند. لذا می فهمد وان یکی جودش گدا را آفرید، وان دیگر دادی گدایان را مزید، ولی همه شأنشان به حسب ذاتشان جز گدا بودن که همون ربط محض است، چیزی دیگری نیستن. لذا می‌فرمایند دیگه آب صافی و پاک روی همه موجودات می‌ریزن که فیض مقدس که عبارت شد از اون وجودی که به واسطه او تحقق پیدا می‌کنن اشیاء در خارج، در اینجا می‌فرمایند این وجود فیض اقدس و فیض مقدس هر دو از سقع وجودی حق تبارک و تعالی هستند. دیگه مکرر این رو بیان کردیم چگونه از سقع روی، یعنی اینا شیئی نیستن که ربط به عنوان اضافه مقولیه بر اونا عارض بشود، نه شیئون له ربط نیست، بلکه شیئون عین ربط، شیئون عین ربط. پس تعدد به حسب ذهن است. لذا میفهم فیض مقدس و همچنین فیض اقدس، که فیض اقدس موجب ظهور اعیان ثابته در علم پروردگار که لوازم اسماء و صفات حقن، که اینها تأخر از اسماء و صفات در حسب وجود ندارن، و لذا اگر علا فرض محال بخواهیم ما برای حق تبارک و تعالی در عالم اسماء و صفات ماهیتی فرض بکنیم، این همی اعیان میگیم ماهیات، ماهیت علا فرض محال ها بخواییم تشبیه بکنیم، چطور ماهیت هیچ شعنی نه، نگید آقا حق تعالی ماهیت دارد، دقت کنیم چی عرض میکنم، چطور ماهیت هیچ شعنی جز فناء در وجود نیست و هیچ گونه استقلالی ندارد، بلکه اگر او را مستقل دیدید دیگه ماهیت نیست. این اعیان ثابت هم هیچ شعنی جز اینکه حکایت از اسماء و صفات بکنن چیزی دیگری ندارند که لوازم اسماء و صفات هن. همون گونه که مفاهیم حرفیه جز جنبه ربطی شأن دیگری ندارن، اینها هم جز ربطیت هیچ شأن دیگری ندارن. نه اینکه العیاذ بالله حق تبارک و تعالی بخواد حد داشته باشد و اینها به عنوان حد او باشند، نه، حق تبارک و تعالی حدی ندارد. از عدم محدودیت حق به لحاظ وجود شدیعی که دارد ماهیتی برای حق تبارک و تعالی نیست، ماهیت برای وجودات خاصه هستند. به عبارت دیگر مفاهیم در حضرت واحدیت مفاهیمن به حمل اولی ولی مصداق نیستند. اعیان ثابته مصداق حقایق خارجیه نیستند، چون در مصداق بودن چه چیزی شرط است؟ در مصداقیت این است که شیء موجود باشد به وجود خاص خودش، و حال اینکه وجودی که اشیا در عالم اسماء و صفات دارن که تعبیر میکنن از او به وجود لاهوتی، اون وجود وجود خاص اسماء و صفات اعیان ثابته نیست، بلکه اون وجود خاص اسماء و صفات است. به تبع اسماء و صفات اینها که روابط محضه هستن ظهور پیدا کردن. ما وجود خاص نیستیم. دقت کنین، جمع کنین بین مطالب. هنر این نیست که یک طرف مطلب را آدم دقت بکند بقیه. ما اگر نگیم وجودات خاصه بس بنابراین همه چی جمع میشود، که این همون اشکالاتی که بیان میکنن. نه آقا، چطور ما وجود خاص نیستیم؟ بین ما و این کتاب و این میز و در و دیوار فرق نیست. یکی هیچ عاقلی نمیپذیرد. ما وجودات خاصه داریم هستیم، ولی وجود خاص ما نسبت به علت که حق تبارک و تعالی است جز ربط محض شیء دیگری نیست. لذا ما نفی استقلال میخوایم بکنیم، هم از فیض اقدس و هم از فیض مقدس. هیچ کدوم از این دو فیض که اساس نظام وجود را از عالم اسماء و صفات بگیری تا هیولای اولا، چون بنابر نسلک بعضی عالم اسماء و صفات هم به یک اعتبار خلق است، چون اختلاف دارد که آیا خلق در بعد از کلمه کن وجودی است، پس حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه بنابراین میشد فوق خلق، یا اینکه نه، اون چه که از اسماء و صفات ظاهر میشوند که اعیان هستند و مراتب بعد که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه همچنین که لازم اسماء و صفات است، لازم کل اسماء و صفات است، اینا همه خلقند. این بیان مرحوم حاجی رضوان الله علیه با این میسازد که ما همون گونه که فیض مقدس را خلق میدانیم و دائره خلق شامل حال او میشود، فیض اقدس را هم داخل در عالم خلق بدانیم. ولی که شأن ما با اینکه ما وجودات خاصه داریم، شأن ما جز رفت به حق چیزی دیگری نیست. حقیقت ما و واقعیتی که ما داریم، واقع نظام وجود با همه این کسراتی که الان مخصوصا در عالم ماده دیده می شود، همه اینها واقعیتشان جز ربط به حق چیزی دیگری نیست. لذا توحید افعالی با این بیان بسیار واضح می شود که هرچه به انسان می رسد برحال از ناحیه دوست است و دشمنی در حقیقت نیست. دشمن همون نفسی که برای ما بت می تراشد. چون نمی بینی که تیرانداز کیست، لاجرم از تیر می نالی مدام. تیراندازم به حسب ظاهر تیرانداز است، ولی حق تبارک و تعالی است. اگر متوجه باشد می بیند هرچه که او بر انسان وارد می کند جز شهد و شکر چیزی دیگری نیست. والفیض المقدس والاقدس من سقهی. این بیاناتی که از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده است به غیر از طریقه اهل معرفت واقعا حل اونها و فهم اونها مشکل به نظر میرسد. و یانات مخصن در اون کلمات توحیدی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه، وجود شریف حضرت رضا سلام الله علیه و سایر حضرات رسیده است، این معنا به این سادگی حاصل نمی شود. و فیض مقدس و اقدس از سبع حق تبارک و تعالی است و ربط محض است به حق. فیرج و مفاد قضیه، این قضیه ای که ما مکرر میگوییم ان ذات تبارک و تعالی حاضرتون لذات، فیرج او یعنی این دوتا فیض کل واحد من الفیضین، یرج او به مفاد این قضیه که ان ذات حاضرتون لذات، همین حضور ذات لذات است. لذا تعبیر مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمودند که چیزی بر نظام وجود نه افزوده شده است و نه چیزی کم خواهد شد. لم یلد و لم یولد به این معنای خاص برمیگرده به این که ان ذات حاضرتون لذات، چون همه اینها جز از سوق ربوبی چیزی دیگری که نشدن، ربط محضن و پس بنابر این اینا اگر رفت محضودن هرچه هست ذات هست که حاضر است لذات. ای غیر منفکت ان نفسهی، چیزی منفک از نفس حق تبارک و تعالی نیست، به کیسی که ینتویل علم بالغیر فی حاضر حضور، که در این حضور ذات لذات شامل علم به غیر بشود، غیری در اونجا نیست، غیرتش اغیار را از بین میبرد. ولو لم یکن الفیض من سقهی، اگه بنا باشد که فیض، چه فیض مقدس چه فیض اقدس، از سقع ربوبی نباشد و ربط محض به حق نباشد، لازم میآید که تصور بشود چیزی که اکمل از واجب تبارک و تعالی باشد. چون فرض این است که اگر ربط به او نباشد، بعد یه شیئی هست مستقل، تا پای مستقل در نظام وجود آمد، معناش این است یه چیزی هست که اکمل است از حق، که حق تعالی علیه عزو بالله برای علم به اشیا به او احتیاج دارد، و این در حقیقت معناش اثبات جهل است برای حق تعالی، نه علم کمالی برای حق دیگه ثابت نشده است. چون علم توهمی و تخیلی و احساسی، اینا علم کمالی برای حق تبارک و تعالی نیستن، اینا برای ماها و امثال ماها علم کمالی است. تمام این دانشمندان در شعب مختلف از علم، غیر از اونهایی که علم پروردگار عالم پیدا میکنن، همه اینها علمشان چیزها علمیست که اگر بخوایم اسناد به حق بدیم عین جهل است. این همین علم یا تخیلیست یا توهمیست، برحال یا احساسی. علوم ما سوال حق این چینین الا علوم اولیاء الهی، که اونا علمشان، لذا تا وقتی که اون معنا حاصل نشد، عالم عالم ربانی نیست. اون موقع عالم ربانیست که علمش هم ربانی باشد، که از این دائره نفس و تبعات نفس خارج. ولو لم یکن الفیض از سوق حق، لازم ان یتصور چیزی که اکمل از واجب تبارک و تعالی باشد. تعالی عن ذلک، یعنی واجب تعالی عن ذلک، که بخواد چیزی اکمل از او باشد. لان الوجود المأخوذ، به حیثی که یکون الفیض از سوق او، این اکمل است از وجودی که مأخوذ باشد محدودن. بله دیگه، بله بله بله، اگر اینجور باشد، زیرا وجودی که اخذ بشود بگونه ای که فیض از سوق حق تعالی باشد، این وجود کامل است، یا وجودی که اخذ بشود به نحو محدودیت، واضح است که این محدود، این که حد خورده است، این نقصان دارد نسبت به اون چیزی که حد نخورده است. این وجودات بلا حد در اونجا هستند، وجود اگه بلا حد در اونجا باشد بهتر است، یا وجود محدودن در اونجا باشد، واضح است بلا حد، چون این حد جنبه نقص شیء است و اون بیابرویی شی را میرساند. دقت کردین؟ لذا این رسوایی اشیاء هست که حدود عدمی دارن، اونجا با این وضع رسوایی در اونجا نیستن. چرا؟ اونجا به برکت وجود حق تبارک و تعالی، این به هر حال برهنگان در اونجا به این صورت برهنه و اوریان دیده نمی شود. نه، لذا دوام فیض ازلا و ابدا با این ثابت می شود. لذا فیض حق تبارک و تعالی ازلا هست، لذا نمی، چون جدای از ذات حق تبارک و تعالی نیست. لذا اگر اینها از سوء ربوبی شدن، فیض هم می شود ازلی، کما اینکه ابدی هست. در ازلیت فیض گیرند، ولی با این بیان دیگه ازلیت فیض هم ثابت می شود. فین بقی ان یکون ذالک، یعنی اون فیضی که از سوء حق است، اون باید واجب، و یعنی بقی ان یکون ذالک هو الواجب، یعنی اون جایی که به اصطلاح از غیر دیگه استفاده نمی شود، اگر بنا باشد از غیر اکملی تصور بشود، از غیر حق تبارک و تعالی، باید اون غیری که اکمل از واجب تعالی است، او باید واجب باشد، نه اینی که کامل از اکمل را باید واجب بدانیم، یا کامل را، اکمل باید واجب باشد. پس بنابراین معنا ندارد که ما در علم پروردگار پای غیر به میان بیاد، هیچ جای پای غیر به میان نیست. و من هازا یعلم ان لا وجود خارجن ان هیتت وجوده لیس فی الدار غیره دیار. لذا می فرماین با این بیان دیگه ابن کمونه و امثال ابن کمونه شبهشان کلن دیگه از اساس بی ربطه، یعنی اصلا این شبهه موضوعا منتفی می شود، چون اساس اون شبه این است که دومی را فرض می کرد که اون دوم هم واجب الوجود باشد و در تمام خصوصیات مثل واجب الوجود اول باشد، بعد اون حرفا. ما میگیم شما نمیتوانید دومی، چون لا یشذ عن حیطت وجودی شیئون، وجود حق تبارک و تعالی همه مراتب وجود را فرا گرفته است. وقتی همه مراتب وجود را فرا گرفته است، شما میتوانید اصلا وجودی فرض بکنید که جدا باشد و منعزل باشد از حق تبارک و تعالی؟ چنین چیزی دیگر نیست. قررون فی رد حجت المشائین علا کون علمی تعالی بالارتسام. بعد از اثبات مدعا و مطلوب که علم پروردگار به اشیا، اولا علم حضوری است نه حصولی، اولا و این علم حضوری به واسطه غیر نیست، بلکه این علم حضوری به علم حضوری فعلی است که برمیگردد باز اون علم حضوری فعلی به علم حضوری ذاتی حق تبارک و تعالی. پس علم حق تبارک و تعالی به خلق قبل الخلق به همون علم به ذاتش هست، به ذاته و لذاته، بدون این که پای غیری به میان بیاد. ولی که این علم نسبت به ذات علم تفصیلیون و نسبت به مراتب خلق علم اجمالیون، ولی که اجمالی که در عین کشف تفصیلی است، یعنی ظهور تفصیلی است، اما حدودات در مراتب خودشان پیدا می شوند. لذا علم سابق است و معلوم لاحق، علم ثابت است معلوم متغیر، علم هست معلوم بعدن پیدا می شود، همونی که در بیانات حضرات معصومین علیه السلام در توحید صدوق وجود دارد. یکی دوتا هم نیست، روایات زیاد از آقا علی بن حسین رضا سلام الله علیه هم رسیده است که حق تبارک و تعالی خالق بوده است با اینکه مخلوقی نبوده است، رازق بوده است با اینکه مرزوقی از خلقش نبوده است، عالم بوده است با اینکه معلومی نبوده است، بصیر بوده است از لا منظور الیه من خلقه و هاکذا از روایاتی که وارد شده است. دیگه مفاهیم اینها با این بیانی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه فرموده اند بسیار واضح خواهد شد. حالا در مقام این برآمدن که اونهایی که در مقابل این قول تحقیق مرامهای دیگری را اختیار کرده اند، اونا حرفاشون تا چه اندازه قابل قبوله یا اینکه اصلا قابل قبول نیست. اولین قولی رو که بررسی کردن قول مشائیه است که اینا قائل شدن به اینکه حق تعالی قبل الخلق، قبل همه بحثا قبل از خلق است، قبل از خلق اشیا به اشیا علم دارد، ولی علم به حصول صورت هست، علم ارتسامی است، یعنی به حصول صورت در ذات حق تبارک و تعالی، تعالی عن ذالک علوا کبیرا. ببینیم حالا اینا چجوری این مدعای خودشان را اثبات کردن. خوب دقت بفرمایید، به صورت اصلا چیزی به نام فیض اقدس مشائیه نمیگن. آقا این دوتا اصطلاح فیض اقدس و مازم مال اهل معرفت است، در فلسفه مشا بحث فیض اقدس و مقدس اصلا نیست. اونا صور مرتسمه، نه اونا اصلا فیض اقدس نمیگن تا بگن حالا او چی هست، میگن اصلا به صور مرتسمه هست، تهاشی هم از این گفتن این حرف هم ندارن، راحت این حرف زدن. همینا باعث شده است که بعضی ها به هر حال از حکمت و فلسفه یه مقداری فرار بکنن. ولی اگر چهار تا غلط در یک علمی باشد، معناش این نیست که کلن اون علم رسان ترک بکنند. این بیان اینها به صورت قیاس صبر و تقسیم این چنین بیان کردن، صور محتمله در باب علم بر اساس کلامی که اینها بیان کرده اند به این است که به در حقیقت شش وجه هست که از این وجوه سته یکیش که بل ارتسام باشد مدعای اینهاست، اون وجوه خمسه دیگر باطل هست. و قولهم قول مشائیه علمه الاشیاء، علم حق تبارک و تعالی نسبت به اشیاء، این فهمت اشیاء مفعول علمه هست، در ازل لا یخلو اما به ان لا شیئیت لها ماهیتن و وجودن. ما ترتیب بحث رو به این چنین بیان کردیم که می فرماید اگر علم حق تعالی به ارتسام نباشد، باید به یکی از این صور وجوه خمسه‌ای که ذکر می‌کنیم باشد و این وجوه خمسه کلن باطل است، پس قهرن باقی می‌ماند همون وجه ششم یا بگیم وجه اول که عبارت باشد به ارتسام باشد. زیرا علم به شیء، ببینید یک شعری گفتن از اول یک بسیار مصرعی رو گفتن که گیر کردن در مصرع دومش. میگه کسی که مسلط بر شعر گفتن نیست دیگه نباید وارد در شعر بشود. اینا از اول آمدن علم را حصولی دانستن، علم را به صورت دانستن. علم به صورت قوامش به طرفین هست، پس باید به دو طرف موجود باشد تا این اضافه بین این دو طرف چی؟ تحقق پیدا بکند. گفتن علم به شی صفت اضافی است که برای عالم حاصل می شود. خب قهرن هر صفتی که از صفات اضافی باشد اضافه مقولی مراده، اضافه مقولی باشد دو طرف لازم دارد، مضاف می خواد و مضافون الیه. لذا گفتن باید این علم معلومی باشد و خب وقتی که وجودات خاص اشیا در ازل پیدا نکرده ان، چون سخن در این است که اشیا در لا یزال هستند اما در لم یزل چگونه، بحث ازلیت است در سابق چگونه بوده ان. خب حالا صور اینها اگر در ازل ثابت باشد، خب مطلوب ما ثابت می شود. میگه خودشان نیستن ولی صورشان در ازل بوده است، مثل اون صورت ذهنیه ای که ما از شی ممکن است ترسیم بکنیم قبل از آنی که در خارج وجود پیدا بکند، مثل صورتی که مهندس در ذهن ترسیم میکند بعد میاد اون بنا و ساختمان رو که در ذهنش ترسیم کرده است خارجاً وجود میدهد. این از این. خب اگر این چنین باشد که علمش به اشیا به واسطه صوری باشد که قبلا در حق تبارک و تعالی ظاهر شده است علیاذ بالله، اگر این باشد فهو المطلوب، اونو میگم پس مطلوب ما صابریم شود که علم به اشیا قبل الخلق به صور مرتسمه بوده است در حق تبارک و تعالی. و اگر این نباشد، وجوه خمسه باطله، این نباشد، یا باید بگوییم این است که اشیا ازلن در ازل نه وجودن وجود داشتن نه ماهیتن بودن. خب اگر این رو گفتیم که نه وجود دارن نه ماهیت در ازل، معنیش اینه که نیستن. وقتی چیزی نبود علم به اونم معقول نیست به حسب بیان اینها. اگر علم به اون معقول نشد پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی لازم میاد که علم به اشیاء قبل الخلق نداشته باشد. این رو مشائیه منکرن، میگن نه تعالی علم به اشیاء قبل الخلق دارد. پس این قول که بگیم اشیاء نه وجود دارن نه ماهیت قبل از خلق، این ملازم است با نفی علم از حق تعالی و اثبات علیه بلا جهل نسبت به اشیاء قبل الخلق. این مردود، این یک قول. و احتمال دوم این است که ملتزم بشویم به کلامی که معتزله گفتن، به این که بگیم اشیاء قبل الخلق نبودن اما معدوم وجود ندارد اما ثبوت دارد. خب این لازمش این است که ما قائل به ثابتات ازلیه باشیم و ملاک علم را هم همین ثبوت اشیا بدانیم، که ثبوت امریست واسطه بین وجود و عدم. اگر خاطر شریف باشد در بیان قول معتزله سابقا عرض کردیم که اینا یک جهتی داشته است که آمدن قائل شدن به ثابتات ازلیه، جهتش همین است که خواستن برای حق تعالی علم حق تعالی نسبت به اشیا قبل الخلق را درست کنند، چون عقلشون نکشیده است به کلمات صادره از معصومین علیه السلام، آمدن این چیزها را بافتند برای خودشان. خب این که واضح البطلان است، ما چیزی به نام ثابت که واسطه بین وجود و عدم باشد چنین چیزی ما اصلا نداریم، بلکه شی یا هست یا نیست دیگه، نه هست باشد نه نیست باشد به صفت الموجود. اینا حرفا یک چیزایی است که دیگه هیچ به هر حال در یعنی هیچ کسی بر اینا ارزشی در الان قائل نیست. یا باید قائل بشویم به این که اشیاء در ازل به وجود علمی موجود بودند، اونم علم هم به صورتی علم موجود به وجود علمی که علم متحد با وجود عالم باشد. خب بنابراین اشیاء شیعت وجودی اونها در ازل بوده است ولی نه به وجود خاص بلکه به وجود علمی، به وجود علمی، اما بنابر اتحاد عاقل و معقول به ذات، که این مطلب مسلک بعضی از مشائیه است، بنابر اتحاد عاقل و معقول، معقول به ذات اشیاء می شوند موجود به وجود علمی ولی باز با همین حدود و صغورشان. این غیر از اون حرف بلند و رفیعی است که مرحوم صدر متعلیم و حاجی بیان فرمودند. دقت کردین؟ اینا برای این علم، اولا علم رو باز به ارتسام صورت میدانن، در این حال میگوین اتحاد عاقل و معقول به ذات، که اون صورت که در ذهن هست نفس انسانه که عاقل هست با اون صوری که در ذهن هست متحد است. حالا میخواد صور عقلیه باشد یا خیالیه یا وهمیه، یعنی معانی عقلیه باشد یا معانی وهمیه باشد، یا اینکه صور خیالیه باشد، نفس با اون متحد است. وجه چهارم اینه که ما ملتزم بشویم به مثل افلاطونی. از این راه بخوایم علم باری تبارک و تعالی را ثابت بکنیم، اگر بگیم اینها شیئیت وجودیه دارند در خارج و وجودشان هم به وجود عینی است، نه وجود تبعی، ولیکن وجود عینی تجردی، اینها قائلن به این که برای وجود مراتبی است و همه مراتب هم وجود عینی اشیاء است، نه یکی وجود عینی باشه یکیش علمی. نه، در اینجا وجود عینی مادی، در عالم مثال نزولی وجود عینی مثالی، در عالم عقول وجود عینی تجردی، که این مبنای مثل است. خب در بحث مثل افلاطونی در آخر همین الهیات من الاخص مفصلا بحث میکنن و محققین قبول نمیکنن چیزی به نام مثل را. یا اینکه ما ملتزم بشویم علیاذ بالله به ازلیت خلق، اگر بگیم نستجیر بالله اشیا به همین وجود مادی هم موجود بودن، این حرف رو بعضی ها زدن، این حرف هم که گفتنی نیست. و چه این میشه در واقع حرف پنجم. پس بنابراین این وجوه خمسه اگر مردود شد باقی نمیماند الا همون وجه اول که قائل بشویم به ارتسام صور. اما اینه هازا من الحق الذي حققه جناب سبزواری رضوان الله تعالی علیه. صور مرتسمه و نمیدونم برحال این حرفا چی هستن. علم به صورت، اصلا علم که به صور مرتسم باشد، این اگه بخوایم نسبت به حق بدیم، این علیاذ بالله اسناد جهل است به حق. علم حق تعالی علمی است که به باطن اشیاء تعلق میگیرد. علم به صور مرتسمه علم به حدود شیء است، به ظاهر اشیاء است، نه اینکه علم به باطن اشیاء. و حق تبارک و تعالی علم دارد به صریح ذات اشیاء، و علم به صریح ذات اشیاء اضافه هست، اما نه اضافه مقولی که اینها متوجه شدن و غافل از این که اضافه‌ای که در علم حق تعالی هست اضافتون اشراقیه، که اضافه اشراقیه نه تنها متقوم به طرفین نیست، بلکه اضافه اشراقیه خودش طرف ساز است و این مضاف همه کاره مضاف الیه، همه کاره مضاف است. شأنی برای مضاف غیر از ربط و اضاف نفس اضافه وجودیه به مضاف الیه شأن دیگری اصلا ندارد. حالا عبارت میخوانیم، دقت بفرمایید. و قول مشائیه که فرمودن علم حق تعالی به اشیا در ازل لا یخلو، اما به این که شیئیتی برای اشیا نباشد ماهیتن و وجودن. خب این معناش این است که پس بنابراین حق تعالی علم به اشیا هم ندارد، چون چیزی که نیست نه ماهیتن نه وجودن، پس بنابراین این شی چیزی نیست، به عدم که علم تعلق نمیگیرد لفرط بطلانه. و اما به ان للاشیا شیئیتون، ولیکن شیئیت ماهیت فقط، و یا اینکه برای اشیا شیئیت وجودی است فقط، یا نه شیئیت وجود مع الماهیه ایزن، یعنی مضافا علی الماهیه. و الوجود باز اینایی که قائلن به اینکه شیئیت وجودی هم دارد، یا وجود ذهنی است یا وجود عینی، و ذهنی هم یا به نحو الارتسام است یا به نحو الاتحاد، عینی هم یا وجود تجردی است یا وجود مادی. با این بیاناتی که عرض کردم همه اینا روشنه. و الکل باطلون سوال اول منها، سوا واحد منها، که واحد منها در این تقسیم ایشان میشه بس سومی. فعشرنا الى سالس، اما بالارتسام فزات حسل، اولا علم به اشیا حاصل شده است به شیئیت ماهیت و وجود هر دو، ولی وجود وجود ذهنی، به وجود ذهنی. این اگر باشد اما بالارتسام فزات حسل فاول مطلوب. و اشرنا الى سالس در قول ما، و الا الخلق و کان ازلی، سادس که به وجود مادی باشد. خب معناش این است که خلق ازلی هستند. وقف ازلی به سکون علی لغتن، ازل باید گفته شد ازلی به یا این فهمید علی لغت و الی الاولی اشرنا به قولنا او میزه و علمه لم یحصل لا شیئیت لها ماهیتا و وجودا، معناش این است که دیگه بس علمی ندارد. و العلم مضاف الی المفعول و الضمیر عائد الی الخلق، یعنی علم حق تعالی به اون معلوم لم یحصل و افراده الی الخلق و افراد خلق و افراده مراعاتن للفظ للفظ الخلق. حالا چرا؟ خب معلوم کثیرن، چرا ضمیر رو مفرد آوردن با اینکه اشیا کثیرن؟ فهمید این به اعتبار لفظ خلق است که معنای او جمع است و ضمیر علمه برمیگردد به خلق و افراد این ضمیر به اعتبار مراعات لفظ خلق است، ولیکن معنای او شامل همه اشیا میشود. و اشرنا الی الثانی به قولنا او یثبت المعدوم، لازم میاد که معدوم ها ثبوت داشته باشن، قولی به این که به ان لها شیئیت و ماهیتن فقط، که این معناش ثابتات ازلی است که معتزلی ها گفتن که قولشان مردود بود. و الی الخامسه اشرنا به قولنا او یکن کانه تامه است مسلون افلاطونیه، یا اینکه اشیاء قبل القلب مسل افلاطونی خواهد بود، مسل افلاطونی خواهد بود. خب این اشکالات وارده بر مسل افلاطونی قهرن بر این قول وارد است، چون مسل افلاطونی قبول ندارند. و الی الرابع اشرنا به قولنا او غیره، یا غیر مسل، یعنی او یکن غیر مسل، که غیر مسل چیست؟ اتحاد عاقل و معقول. و امتنع التالی لکل من هذه الشرطیات، اینها میفهمند ممتنع است، به مثل خبرون لقولنا قولهم قدرتون و غیرها کل اراده انتقض. نمیرسیم این دفل میشود این عبارت را به عنوان دفع دخل مقدر بیان کرد و میشود به عنوان یک اشکال نقضی در اینجا بیان کرد. این تبیین این عبارت وقت گذشته است، برای فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله.